بسم الله الرحمن الرحیم. فقه 4، استاد هاشمیان، 27 بهمن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل
علی محمد و آله الطیبین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و ید خلوف نخله اتل و ازالم یا عبر به تشقیق تل الاناس و زرو تل ابدکور فی هل یجیه فمنهو اصلح. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسه گذشته عرض کردیم که اگر کالایی به یک نامی فروخته بشود، ضابطه اینه که اون نامی که در معامله به عنوان مثلا مبیع ذکر شده، هرچه که شرعاً، عرفاً، لغواً، از حیث لغت درش باشه، یعنی اون اسم در واقع شاملش بشود، اونها داخل در مبیعن و کسی که مبیع رو میخواد منتقل بکنه باید با همونهی که شرعن یا عرفن یا از حیث لغت داخله، اونها رو هم همراه مبیع به مشتری بده. بعد رفتیم سراغ مصادیق. تو مصادیق دوستان لفظ بستان، لفظ کرم و لفظ دار رو تا به حال بحث کردیم. امروز ایشون اول میره سراغ نخل. اگر کسی درخت نخل رو بفروشه، سوال این است که آیا شکوفه درخت نخل و میوه درخت نخل هم همراه خود درخت باید به مشتری منتقل بشه یا نه شکوفه و ثمرش دیگه ربطی نداره، اون جداست. من قبل از اینکه ورود به بحث کتابتون پیدا بکنم، یه نکته ای را عرض بکنم و اون نکته این است که درخت خرما وقتی توی مثلا فرض کنید سال میخواد میوه بده، ابتدا شکوفه نداره، مثل درخت های دیگه ای که شکوفه نداره، شکوفه میزنه، ابتدا شکوفه نداره، بعد شکوفهش ظاهر میشه. وقتی شکوفش ظاهر شد، درخت نخل دوستان مثل درخت توت نرماده داره، یعنی درخت نخل عرض کنم نر، شکوفش که عرض کنم ظاهر میشه، شکوفه یه درخت نر رو میشکافن، گرده ای اونجا وجود داره، اون گرده رو بر میدارن، بعد شکوفه درخت مادر رو میشکافن و اون گرده رو میپاشن روی شکوفه درخت مادر و این سبب میشه ثمره و میوه درخت خرما اصلاح بشه، یعنی میوه بهتری بده. به این عملیات میگن عملیات تلقیح یا تعبیر با همزه، تلقیح یا تعبیر. بعدم که طبیعتاً خب میوه میاد و عرض کنم اون حاصل درخت ایجاد میشه. حالا سوال این است که من اگر درخت نخل رو فروختم، آیا شکوفه هم همراهش هست یا نه؟ ایشون نسبت به درخت نخل ماده میفرماید شکوفهش اگر تلقیح صورت نگرفته باشه داخله. یعنی چی؟ یعنی اگر عملیات تلقیح روش انجام نشده باشه، شما درخت رو که فروختی شکوفش هم باید بدی به مشتری، ولو این شکوفه ظاهر شده باشد، ولو شکوفه ظاهر شده باشه. اما اگر تلقیح صورت گرفته باشه، یعنی عملیات تلقیح رو بایه مثلا خودش انجام داده، در این صورت ثمره میشه مال بایه، ثمره میشه مال بایه. من یه تنظیری بکنم برای اینکه راحت تر تو ذهن مبارکتون جا بگیره. این مثل کنیزیست که مثلا فرض کنید فروخته شده، که اگر این کنیز از یک عبدی حامل شده باشه و مولای این کنیز کنیز رو بفروشه، خب طبیعتا اینجا اگر عرض کنم انعقاد نطفه اتفاق افتاده باشه و این کنیز حامل باشه، کنیز رو اگر بفروشه معناش نیست که بچه رو فروخته. یا اگر یه گاو و گوسفندی که حامل است بفروشه، این معناش این نیست که با حملش فروخته. این حملش بیع جدا میخواد یا یک بیع کلی که مشخص باشه همراه حمل شده. اینجا هم اگر عملیات تلقیح اتفاق افتاده باشه، اون ثمره مال خود بایه، یعنی برای بایه باقی میمونه. البته چون درخت نخل شکوفه های متعددی دارد، اگر بعضی از شکوفه ها تلقیح دوش صورت گرفته بعضیش نگرفته، ایشون فهمد هر کدوم حکم خودشو داره. شکوفه هایی که تلقیح داره شکل نگرفته، اونا میشه مال مشتری. اونایی که عملیات تلقیح توش اتفاق افتاده، اونا میشه مال بایه. پس در بیع درخت نخل ماده با تلقیح ثمره داخل نیست، بدون تلقیح ثمره داخل. این دوستان عرض کنم خدمت شما فرمایش ایشون در اینجا. حالا اگر دوستان شکوفه داخل در مبیع نشد، یعنی درخت شد مال آقای مشتری و ثمرش شد مال کی؟ مال آقای بایه، اینجا چه کار باید بکنیم؟ ایشون میفرماد بر مشتری لازمه که این ثمره رو روی درخت بگذاره باقی بمونه، شکوفه رو بذاره باقی بمونه تا زمان چیدن میوه. البته زمان چیدن میوه اگر یه عرفی داره، میگن مثلا فرض کنید اول مهر باید بچینن، اول مرداد مثلا باید بچینن، خب به همون عرف عمل میکنن و در همون زمان چیده میشه و کار تمامه. اما اگر عرف مضطرب بود، مضطرب بود یعنی عرف هم بهش میگی، یکی میگه 25 تیر، یکی میگه اول مرداد، یکی میگه 5 مرداد، هر کدوم یه چیزی میگن، اینجایشون میفهمد ملاک غالب عرفه اگر غلبه ای داره. و اگر غالبی هم نداره، یعنی وقتی به عرف مراجعه میکنیم میبینیم هر کدوم یه چیزی میگن، اینطور هم نیست که یکیش غلبه داشته باشه بر دیگر بقیه ی حرفا. ایشون میفرماد اگر غلبه ای وجود نداره، اینجا سه تا احتمال مطرحه. ممکن است حمل بکنیم بر مقدار زمان اقل، یا حمل بکنیم بر مقدار زمان اکثر، و یا بگیم آقا بایه و مشتری باید تعیین کنن که اگر تعیین نکردن دقیقا زمان رو بی باطل. علت بطلان هم این است که وقتی غلبه ای در عرف وجود نداره، بی میشه چی؟ قراری، یعنی جهل توشه. وقتی بی شد قراری، بی میشه چی؟ باطل. این سه وجه رو دوستان ایشون اینجا میگه و رد میشه. این نکته رو هم عرض کنم، اون چه که ما عرض کردیم مربوط بود به عرض کنم درخت نخل ماده، و اما درخت نخل نر، اونی که گردش رو برمیدارن میپاشن روی شکوفه درخت ماده، ایشون میفهمد این ملاک ظهور شکوفه است. اگر موقع معامله شکوفه بر درخت ظاهر باشه، تو معامله نیست. اگر ظاهر نشده باشه، تو معامله هست. دیگه کار به تلقیح نداریم که آیا گرده اون رو برداشتن روی درخت ماده بپاشن شکوفه درخت ماده یا نه، اون مهم نیست. همینقدر که شکوفش حاضر ظاهر شده باشه، این کفایت میکنه برای این که شکوفه داخل در بی عرض کنم خدمت شما نباشه. خب این دوستان مطلب اول بحث امروزمون. خب اون چه که ما عرض کردیم در مورد درخت خرما بود، درخت نخل. سوال، میوه‌جات دیگه چی؟ اگر درخت پرتقال و سیب و گیلاس و آلبالو و خلاصه اینجور درخت ها رو خرید و فروش کردن، آیا میوهش داخله یا نه؟ ایشون میفرماد ملاک در میوه های دیگر این است که اگر میوه ظاهر شده باشه، یعنی پا به عرصه وجود گذاشته باشه، اون میوه منعقد شده باشه، اینجا داخل در بین نیست. درخت و فروخته، میوه رو نفروخته ها، اما اگر ظاهر نشده باشد این درخت دیگه با میوهشه. شما وقتی درخت رو فروختی که اصلا شکوفه نزده بود، میوهش ظاهر نشده بود، اینجا دیگه درخت با میوهش میشه مال مشتری. پس تو درختان دیگه چون بحث عملیات تلقیح مطرح نیست، ظهور ثمره یعنی منعقد شدنش، پا به عرصه وجود گذاشتنش ملاک. اگر اون موقع بی این ظاهر شده بود مال خود بایعه، نفروختتش. اگر ظاهر نشده بود مال جناب مشتری. فرقم نمی کنه دیگه اون میوهی که ما میگیم ظاهر شده باشه، بارزم باشه یا نه مستتر باشه. آخه بعضی وقتا میوه عرض کنم پا به عرصه وجود گذاشته اما تو پوستشه، تو گله، معلوم نیست. چون میفرماید اینا اهمیت نداره. و همچنین درختانی که مقصود ازش گله، مثل درختان گل، یا اونایی که برگش مهمه، یعنی در واقع ثمرش عمدتا برگشه، مثل درخت توت نر. قبلا میگفتیم توت هم نر و ماده داره. درخت توت نر معمولا برگش مورد استفاده قرار میگیره برای کرم ابریشم یا برای عرض کنم بعضی از غذاها مثل دلمه و امثال اینا. خب اینا رو استفاده میکنن. علی ای حال اونهایی هم که گلش ملاکه، ایشون میفرماید اونایی که برگش ملاکه، گلش ملاکه، همینقدر که گل و برگش ظهور پیدا کرده باشه مال بایعه، نکرده باشه مال مشتری. و اگرم به مرور ایجاد میشه، آخه برگ ها ممکنه مثل سبزی باشه، یعنی موقع به برخش ظاهر شده باشه، برخش هنوز ظاهر نشده باشه. ایشون میفرماید اونایی که ظاهر شده مال بایعه، اونایی که ظاهر نشده مال مشتریه. البته نگید آقا حالا آخرش اگه معلوم نشد کدوم برگ مال بایعه کدوم برگ مال مشتری چیکار کنه، ایشون میگه دیگه مخالعه کنن. اینا باید با صلح مشکل رو حل بکنن. اینم دوستان مطلب دوم بحث امروز. نگاه کنید این دو تا مطلب رو. و یدخل فی النخل التلع، داخل میشه در درخت خرما تل و شکوفه. البته تل داخل در بی هست که اذا لم یعبر، وقتی تلقیح نشده باشه. آقا تعبیر به چیه؟ میگه تعبیر به تشقیق. تشقیق یعنی شکافتن. به این است که شما بشکافی شکوفه درخت خرمای اناس رو و بپاشید. زر یعنی پاشیدن، عطف به تشقیقه. و پاشیدن عرض کنم گرد شکوفه درخت خرمای ذکور رو در اون تل اناس، یعنی اون گرده تل ذکور رو روی عرض کنم تل اناس اگر بپاشید بعد از این که شکافتیدش، این عملیات تلقیح صورت گرفته. لیجی از ثمرهون اصله، این ثمرش اینه، فائده این کار اینه که میوه درخت خرما اصله میشه، یعنی میوهش بهتر میشه. ولو عبرت، حالا اگر تعبیر شده باشه چی؟ گفتیم اگه تعبیر نشده باشه داخل در بیه. میگه ولو عبرت پس ثمرت للبایه، اینجا دیگه میوهش مال بایه. ولو عبرت بعد، حالا اگر مثلا یک درخت خورما 10 تا شکوفه داره، 5 تاش تلقیح شده 5 تاش نشده، ایشون میفرماد ولو عبر البعض فلکل حکمه علی العقبا، یعنی هر کدوم تلقیح توش صورت گرفته میشه مال بایعه، هر کدوم نگرفته میشه مال مشتری. البته ول حکم مختص بالبیع، من اینو یادم رفت از خارج براتون عرض بکنم، ایشون میفرماد حکم اختصاص به بیع داره، یعنی این فقط مال وقتی است که شما درخت خرما رو چیکار کنی؟ به معامله بی بفروشید. و الا اگر مثلا هبه کردید، مصالحه کردید، یا یه معامله دیگری غیر از بی روش انجام دادید، فلو انتقل النخل بغیر البیع لم یدخل التل مطلقا متا ظهر، یعنی هر وقت ظاهر بشه این دیگه داخل در بی نیست. همینقدر که شکوفه ظاهر شد میشه مال کی؟ میشه مال بایع، چه تلقیح توش صورت گرفته باشد چه نگرفته باشه. مطلقا یعنی این دیگه. یعنی این مال خصوص معامله بیع است، مثل ثمره، مثل میوه‌جات دیگر. شما تو گیلاس و پرتقال و سیب و امثال اینا چی میگین؟ اونجا دیگه کار به تلقیح نداره، چون تلقیح اصلا اونجا فرق نداره. البته دوستان، این که ایشون بین بیع و غیر بیع فرق گذاشته، آیا ما دلیل خاص و روایت خاصی داریم؟ من پیدا نکردم چیزی رو. یا نه بحث عرفی است، اما عرف زمان خود مرحوم شیخ، عذر میخوام شهید، عرف زمان شهید این طور بوده که مثلا توی بی اینجور میگفتن اما در غیر بی اینجوری مثلا نمیگفتن. حالا این دیگه روشن نشده، چون فقط حکم کرده به این که این حرفی که زدیم مربوط است به بی و در غیر بی وجود نداره. کسی هم ندیدم از محشین استناد به یک روایت خاصی کرده باشه. حالا علایانه قبلا هم عرض کردم، اگر امروزه که این عرف وجود داشته باشه و ما روایت خاص نداریم، خب امروز هم به همین عمل میکنیم، اگر عرفی وجود نداشته باشه طبعا نه. و حیث لا یدخل فی المبی، ضمیر لا یدخل رو بذارید به اون تل شکوفه، اون جایی که داخل در مبی نیست، شکوفه یعنی اونجایی که تلقیح شده که میشه مال خود بایه، یجب، بله؟ نه نه، کار به بی دیگه الان ندارم، توی معامله بی عرض میکنه. توی معامله بی خودش دو صورت داشته، یا تلقیح شده بود یا تلقیح نشده بود. اونجایی که تلقیح شده بود لایدخل فی المبی، داخل در مبی نبود. اونجا که میشه مال بایه میگه یجب علل مشتری، این یجب یعنی بر مشتری لازمه، تبقیتها یعنی باقی نگه داره اون شکوفه رو، الی اوان اخذها عرفن، یعنی تا زمان اخذش و چیدنش عرفن، به حسب تلک شجره، به حسب اون عرض کنم درخت، چون ممکنه درختای خرما هم هر نوعیش یک زمان چیدنی داشته باشه، اینطور نباشه که همش در یک زمان چیده بشه. خورما انواعش اصنافش متعدده و هر کدوم یک زمان چیدنی ممکنه داشته باشه. حالا اگر عرفی وجود داره که بر اساس عرف زمان رو تعیین میکنیم، اما فعن از طرب العرف فل اغلب، اگر عرف مضطربه، یکی میگه 25 تیر، یکی میگه اول مرداد، یکی میگه 10 مرداد، اینجا اونی که غالب مردم میگن و عرف غالب عرض کنم اون حرف رو میزنه، بر اساس اون عمل میکنیم. و مع التساوی، حالا اگر این چند تا نظری که در مورد زمان توی عرف وجود داره همش با هم مساوی، اغلبی وجود نداره، ایشون میفرماد اینجا سه احتماله، سه وجهه. ففل حمل علی الاقل، این یک حمل علی الاقل یعنی چی آقا؟ یعنی ما اون زمان کمتر رو ملاک قرار بدیم، یا نه حمل علی الاکثر، اینم دو، یا اعتبار تعیین و بدون تعیین بطله، بگیم اصلا اینجایی که عرف مضطربه لازمه اینا خودشون زمان رو از اول معین کرده باشن، که اگر تعیین نکنن معامله میشه معامله قراری و جهلی و معامله باطله. این سه وجهی که اینجا وجود داره، ففل حمل علی الاقل او الاکثر او اعتبار تعیین، اوجه وجوهی وجود داره. و تلع الفحل للبائع متا زهره، خب تا اینجا هرچی گفتیم در مورد تلع اناس بود، حالا میگه تلع درخت خرمای فحل و نر مال بایه است اگه ظاهر شده باشه، یعنی دیگه فرق نمی کنه تلقیح ازش اتفاق افتاده باشه یا اتفاق نیفتاده باشه. خب یه نقطه بگذارید، بحث ما در مورد درخت خرما تمام شد. و کذا باق استمار، و کذا باق استمار، همچنین از باقی میوه ها مثل پرتقال و سیب و گیلاس و آلبالو و اینا، مع از ظهور، این که میگه مع از ظهور باقی استمار همینجوری، یعنی چی؟ یعنی اگر ظاهر شده باشه مال بایه، یعنی به مشتری منتقل نشده. آقا ظهور یعنی چی؟ میگه و هو انعقادها، همینقدر که منعقد شده باشه اون استمار، این میشه مال بایه. سوا اون کانت بارزتن، چه اینی که ظاهر شده بارزم باشه، یا نه مستترتن فی کمام او ورد. کمام رو قبلا گفتیم به معنای پوستی که روی دانه قرار میگیره، یا ورد یعنی گل. به نظرم درخت انار اینجوریه که شکوفش اول به صورت گل ظاهر میشه، بعد انار از اون آخرش انگار میاد بیرون یواش یواش، یعنی ابتدا اون میوه توی گل منعقد میشه. و کذا القول فی ما یکون المقصود منه الورد یعنی گل، اول ورق یعنی برگ، همچنین از نظریه یعنی اگر ظاهر بشه مال بایعه، ظاهر نشده باشه مال مشتری است. در کجا؟ در اونجایی که مقصود از اون درخت گل است یا برگه. گل عرض کردم مثل درختانی که درخت گل اصلا حساب میشن، یا برگ مثل درخت توت نر که درخت توت نر معمولا مقصود ازش برگشه، یعنی اون برگش اهمیت داره توی عرض کنم خدمت شما زراعت و در واقع باغداری. ولو کان وجوده، ضمیر این وجوده رو بزنید به همین ورد یا ورق. اگر وجود این ورد یا ورق علت تعاقب باشه، دوستان بزرگوار شما بگید علت تعاقب یعنی چی؟ یعنی پی در پی باشه، یعنی مثلا چینهای مختلف داره. اگر این طور باشه فظاهر منه حال البی للبایه و المتجدد للمشتری، اون مقداری که در حال بی ظاهر است از اون برگ ها میشه مال بایه، اونی که بعدن به وجود میاد میشه مال مشتری. و معل امتزاده یر جوال از سول، با مخلوط شدنش هم باید طبیعتا بریم سراغ مصالحه کردن و یه جوری مصالحه کنیم، چون دیگه برگای درخت توت رو که نمیشه نشانه گذاشت بریم رو هر کدومش یه مهر بزنیم که این مال مشتری یا مال با این، آخرش باید یه جوری مصالحه کنن. مصالحه که بکنن، چون معمولا اینا برای باغدارهایی که این کارا رو میکنن معلومه که تا حالا مثلا 40% برگاش ایجاد شده، آخرش به 40-60 مثلا تقسیمش میکنن، مشکل رو حل میکنن، تمام شد. میدونم ببینید اونجا تو بحث استمار، آخه بحث اگه صرف تکرار منظورتونه که خب ایشون خیلی چیزا رو تکرار کرده، اینجا جایگاهش هست، کما اینکه اونجا هم جایگاهش هست. اونجا ما بحث کل ثمار رو بحث میکردیم، اینجا مایت خلو فی المبیع رو بحث میکنیم که یکی از مصادیقش میوه است.
اونجا هم در اینان هم اصول و لا تدخل ثمار بعد از عبوره ها
عرض کردم دیگه، این عرض میکنم هر دو جا جایگاهش وجود داره. این حالا الان نکته‌ای نمیشه گفت چرا ایشون تکرار کرده، یعنی همینجا جاش بوده هم اونجا ایشون تکرار کرده. خیلی
محشی اونجا هم اشاره نمی کنن که چرا
صلح
و
حب
از
بین
جدا کرده.
عرض کردم من ندیدم که مثلا روایتی رو نقل کرده باشن که بر اساس روایت باشه، شاید این عرف زمان مثلا مرحوم شهید بوده که این حرف ایشون زده. توی مثل نخل و اینا که ندیگه، ایشون گفت اختصاص به بی داره، اون حکم بالا اختصاص به بی داره. اون اصلا که بالا گفتیم آقا امروز
نه، منظور که
اگه تلقیح صورت گرفته باشه میشه مال بایه، نگرفته باشه میشه مال بایه. فهم رو
میدید بیر پاشن روی این آس
خب. دیگه چرا دیگه؟ اونم میوه داره، اینجور نیست که میوه نداشته باشه، اما شکوفهشو استفاده میکنن اون گردشو. خب عرض کنم خدمت شما، دقت کنید ببینید یه بحثی اینجا مطرح میشه و اون بحث این است که در فرضی که بایه اصل درخت رو به مشتری بفروشه اما ثمره برای خودش باقی بمونه، اینجا ما چند تا نکته داریم. اصل درخت رو فروخته، ثمره برای خودش باقی مونده. یک نکته این است که آیا هر دو میتونن آبیاری کنن یا نه، آیا هر دو میتونن آبیاری کنن این درخت رو یا نه. ایشون میفهمد بله هر دو میتونن آبیاری کنن، چون هر کدوم بالاخره تو این درخت یک ملکی داره، یه اثری داره آبیاری کردنش، میوهش مال یکیه، درختم مال یکی دیگه است، لذا آبیاری کردن هر دو مانعی نداره، هر کدوم به مصلحت اون بخشی که مربوط به خودشونه میتونن آبیاری کنن. بعد جناب شهید، خوب حواساتون رو جمع کنید آقا، جناب شهید با الای مورد رو استثناء میکنه، میگه الا ان یستذر را معن فیمنعان. خوب به تعبیر کتاب دقت کنید، الا ان یستذر را معن فیمنعان. این عبارت رو دوستان به نظر میرسه دو جور میشه معناش کرد. یک معنا این است که ما بگیم مراد ایشون از این عبارت اینه که مگر این که با آبیاری هر دو نفر دوتاییشون ضرر کنن، یعنی اگر بنا باشه دوتاییشون بیان آبیاری کنن، میگن آشپز که دوتا شد آشیا شور میشه یا بی نمک ها، یا آب زیاد میدن یا کم. وقتی دوتاشون بخوان آبیاری بکنن، یه هر وقت میرسه میاد آب میده، اونم هر وقت میرسه میاد آب میده، حالا یه وقت جفتشون هم نمیرسن، این درخت بی آب میمونه. بگیم با آبیاری هر دو نفر اگر هر دو ضرر بکنن، اینجا از آبیاری دو نفره منع میشه، یعنی یمنعان از آبیاری دو نفره. پس چه کار باید بکنن؟ باید تقسیم کنن، هماهنگ کنن. اگر مثلا 8 روز بناس آب بدن، یه 8 روز رو این بیاد، یه 8 روز رو اون یکی دیگه بیاد، یه جوری تقسیم کنن که این ضرر اتفاق نیفته. این یک احتمال تو عبارت، گرچه دوستان این احتمال اول و معنای اولی که برای عبارت کردیم یه مقداری معونه برداره، یعنی باید یه چیزایی به عبارت اضافه کنیم. مثلا یمنعان رو بگیم یمنعان از آبیاری دو نفره، و الا یمنعان نه یمنعان از اصل سقی. یه چیزایی باید سوبسید بدیم به عبارت تا عبارت حل بشه. این یک احتمال. احتمال دومی وجود داره تو عبارت که به نظر میرسه این احتمال دوم انسب به ظاهر عبارته، و اون این که بگیم آقا مگر این که مطلق آبیاری ضرر داشته باشه. آخه بعضی وقتا درخت محصولش مثلا به یه جایی رسیده که دیگه آبیاری براش ضرر داره، هم برای خود درخت ضرر داره، هم برای میوهش ضرر داره. خود درخت ها با هم دیگه فرق میکنن، بعضیاش کم آب میخواد، بعضیاش زیاد میخواد، بعضیاش یه وقتایی باید قطع کنی به یه جایی که میرسه دیگه نباید آب بش بدی. مگر این که مطلق آبیاری ولو آبیاری یک نفر ضرر داشته باشه، که اینجا هر دو من میشن. چرا این حرفو زده؟ علتش اینه که اگر ثمره و اصل درخت مال یک نفر بود، ولو آبیاری ضررم داشت ما منع نمی کردیم، می گفتیم ثمرش مال خودته، درختش هم مال خودته، میخواد ضرر بهش بخوره میخواد نخوره، دلت میخواد آبیاری کنه برو آبیاری کن. اینجا دیگه نمیتونستیم منع بکنیم، اما نه اینکه ضرر به درخت و ثمره میخوره، من صاحب ثمره نمیتونم بگم آقا میوه خودم دلم میخواد به میوه خودم ضرر بزنم، چون ضرر به میوه با آبیاری کردن اینجا ضرر به اصل درختم هست. صاحب اصل درخت نمیتونه بگه آقا درخت خودمه دلم میخواد ضرر بزنم برم آبیاری کنم، میگم خب ثمرش که دیگه مال تو نیست. اینجا که میگه یمنعان، میخواد بگه اگر اصل آبیاری برای این درخت ضرر داشته باشه، برای درخت و ثمره ضرر داشته باشه، دیگه هیچ کدوم نمیتونن آب بدن، نه این میتونه آب بده نه این. و حالی که اگر درخت و ثمره هر دو مال یک نفر بود، دلش میخواست صاحبش آبیاری میکرد مانعی نداشت، اما حالا که یه طرف مال یکیه یه طرف مال یکی دیگه، اینجا هیچ کدوم حق آبیاری کردن ندارن. حالا سوال، اگر دوستان تقابل در ضرر و نفع اتفاق افتاد چی؟ یعنی چی تقابل در ضرر و نفع؟ یعنی اینکه آبیاری کردن برای ثمره مفیده برای درخت ضرر داره، یا برای درخت مفیده برای ثمره ضرر داره. یعنی اگه آبیاری کنی سال دیگه میوه خوبی میده، اما میوه امسالش مثلا خراب میشه. اگر تقابل اتفاق افتاد، یک نظر دوستان اینه که ما باید مصلحت مشتری رو مقدم کنیم. چرا؟ چون بایع دوستان فروشنده است، بایع فروشنده، خب باغدارا معمولا از اول همه چی رو میدونن. این میدونه وقتی درخت رو داره میفروشه به آقای مشتری، ثمرش میمونه برای خودش، این فروختن همان لازمه و نتیجه فروختن چیه؟ اینه که مشتری دلش بخواد میتونه آبیاری کنه دیگه. خب جواز سقی مشتری هم همان. پس من بایه از اول میدونستم که اگر درخت رو بفروشم مشتری براش جایزه که آبیاری کنه به مصلحت درخت خودش. پس میدونستم این برای ثمره من ضرر داره، با در این حال عرض کنم راضی شدم این درخت رو بفروشم و اقدام به فروشش کردم. این که من خودم اقدام به فروش کردم با اینکه این مطالب رو میدونستم و حواسم مثلا به اینها بوده، یا لااقل باید حواسم میبود اگرم نبوده، چون خودم اقدام کردم، کسی که خربوزه میخوره پالرسم میشینه. اقدام از طرف بایه بوده برای فروختن، لذا چون اون میدانست اگر بفروشه مشتری حق آبیاری پیدا میکنه و اون آبیاری ممکنه به ثمره امسال این آقا ضرر بزنه، اینو دیگه باید به جان بخره و به مصلحت مشتری ما اینجا باید حکم کنه. این یک احتمال. احتمال دومی رو ایشون با یه گزارش مطرح میکنه. میگه جناب مصنف در دروس نسبت به این مسئله که در تقابل بین نفع و ضرر عرض کنم چه باید کرد، توقف کرده. چجوری توقف کرده؟ بیان دروس اینه، ایشون میگه ممکنه ما حق مشتری رو مقدم کنیم، احتمال داره حق مشتری رو مقدم کنیم، و علامه حلی هم همینو میگه، میگه حق مشتری مقدمه، اما احتمالم داره ما حق صاحب ثمره رو مقدم کنیم. یعنی صاحب ثمره هر کی از حق اون مقدم بشه. اگه صاحب ثمره بگید بایع، حق بایع مقدم بشه. اگر صاحب ثمره مشتری، حق مشتری مقدم بشه. اینجا دوستان یه تعلیلی کرده، من اجازه میخوام اون تعلیل رو رو عبارت براتون عرض کنم، چون یه نکته ای داره باید عبارت رو بخونم بر اساس یه فروضی اون علت رو براتون بیان بکنم. یه نکته دیگه هم بعدش هست، اون رو هم اجازه بده چون بحث عبارتی داره، رو عبارت براتون عرض میکنم. نگاه کنید این 5-6 خطو. و یجوز لکل منهما ای من البائع الذی بقیت له الثمره والمشتری الساقی، جائز است برای هر دو نفر. آقا برای هر دو نفر یعنی چی؟ یعنی یکی بایعی که ثمره براش باقی مونده. دوستان ایشون فرضش از اول چیه؟ بایع اصل درخت و فروخته، ثمره برای خودش باقی مونده. اینو دقت کنید، من البائع الذی بقیت له الثمره والمشتری، این دو نفر جائزه برای هر دوتاشون از ساقی آبیاری کنن مراعاتن لملکه، برای اینکه ملک خودش رو مراعات کنه، یکی درخت رو داره یکی هم ثمره رو داره دیگه. الا ایستذر را معن فیمنعان، مگر اینکه هر دو ضرر کنن با اصل آبیاری، یعنی آبیاری باعث ضرر هر دو بشه، هم به درخت لطمه میزنه هم به میوه، اینجا هر دو من میشن. هر دو من میشن یعنی چی؟ یعنی هیچ کدوم حق هیچ آبیاری ندارن، چون آبیاری اصلش ضرر میزنه، که این احتمال دومی بود که ما مطرح کردیم و تقویتش هم کردیم. ولو تقابل فی الضرر و النفع، حالا اگر ضرر و نفع تقابل داشته باشه یعنی چی؟ یعنی آبیاری مثلا برای ثمره مفیده، برای اصل درخت مضر، یا برعکس. اینجا رجحنا مصلحت المشتری، ما ترجیح میدیم مصلحت مشتری رو. چرا؟ لأن البائع هو الذی ادخل الضرر علی نفسه، بایع از اول میدونست که داره ضرر به خودش میزنه، یعنی با فروختنش ها به بیع الاصل، این به بیع الاصل جار و مجرور متعلق به ادخل الضرره، اون میدونست با فروختن اصل درخت و با تسلیت المشتری علیه، با این که مسلط، این تسلیت رو عطف به بی بکنید، اون باید به بی رو سر تسلیت هم بیارید، با مسلط کردن مشتری بر اون درختی که یلزمه جواز و سقیهی، که لازمه این فروختن چیه؟ این است که مشتری اجازه آبیاری داشته باشه. مشتری میدانست با فروختن اصل درخت و مسلط کردن مشتری بر درخت این ضرر به خودش وارد میشه. خب حالا که میدونست تو این اقدام رو کرد، پس این جور رو باید بکشه، این ضرر رو باید بکشه. خب این یه نظر. و توقف المصنف فی الدروس، در دروس مصنف توقف کرده. توقف کرده یعنی نظر نهایی نداده. حیث و جعل ذالک احتمالا، چون ایشون این قول اول رو که ترجیح مصلحت مشتری باشه، ذالک رو بزنید به تقدیم مصلحت مشتری. این تقدیم مصلحت مشتری رو به عنوان یک احتمال مطرحش کرده و نسبه الی الفاضل، نسبتش هم داده به مرحوم علامه حلی. فاضل وقتی میگن مراد مرحوم علامه حلی است، فاضلان وقتی میگن علامه حلی و محقق حلی. و احتمال تقدیم صاحب ثمره، اما احتمال هم داده که عرض کنم قول صاحب ثمره مقدم بشه. ببینید دوستان، یه لحظه خوب حواست به من باشه، باید دل بدید. اونایی که خوابن چند دقیقه بیدارشن دوباره میخوان بخوابن، بخوابن. اینو حلش کنم، خوب دقت کنید. میگه احتمال تقدیم صاحب ثمره. ما این صاحب ثمره رو از خارج چی معنا کردیم؟ گفتیم ممکنه بایع باشه صاحب ثمره، ممکنه مشتری باشه. اما تو فرضی که تا به حال دنبال میکردیم صاحب ثمره کیه؟ بایع. باری کلا سلطان العلماء به اینجا که میرسه تصریح میکنه، میگه مشتریان کان او بایان. میگیم چرا مشتریان کان او بایان؟ فرضمون که بایه بود. میگه کما سر رهدهی فی موضع امنت دروز، خود دروز تصریح کرده یه جا که فرق نمیکنه بایه باشه یا مشتری، صاحب ثمره هر کی میخواد باشه. اما بعدش ببینید چی میگه. میگه لسبق حقه. این لسبق حقه رو شما چی معنی میکنید؟ یعنی چی سبقت داره؟ چی؟ ببینید ایشون آقا میفرمانا میگه لسبق حقیقی، چون این درخت و ثمره از قبل مال آقای بایه بوده. خب اگر اینجور باشه این منطبق بر بایه میشه، اما منطبق بر مشتری نمیشه. یعنی اگه مشتری صاحب ثمره باشه که نمیتونه بگه لسبق حقیقی. پس چرا سلطان العلماء میگه مشتریان کان او بایان، بعدم میگه کما سر رهن به هی فی موضع امنت درست؟ ما لسبق حقیقی رو یه معنی دیگه میخواییم بکنیم. این لسبق حقیقی احتمال داره، گرچه من هیچ جا ندیدم محشین همه همین معنی که دوستتون کردن کردن، اما ما احتمال میدیم که لسبق حقیقی معناش این باشه که چون ثمره امسال مال اینه. ببینید آقا این میوه امسال، این درخت امسال میوه داره، سال دیگه هم میوه داره، سالای بعدم میوه داره. وقتی شما اصل درختو فروختی میوهش خون برای خودت، یا میوه رو فروختی اصل درخت مون برای خودت، اونی که امسال میوهش مال اونه اون حقش مقدمه. بگیم چون اونی که صاحب اصل درخته ثمره سالهای بعد مال اونه. لسبق حقهی یعنی اون ثمره نقد و اونی که امسال میخواد محصول این باغ باشه اون مال صاحب ثمره است. اگر این بیان رو داشتیم دیگه هم بر مشتری قابل تطبیقه، کمکم کنید، هم بر بایه، که این لسبق حقهی رو اینجوری معنا کن. البته حالا این لسبق حقهی دلیل میشه یا نمیشه، این جای بحث داره. من هرچی هم دروس رو تو این صفحهی که پاورقیتون آدرس داده گشتم، لسبق غیر اصلا دروس نداره. دروس تا همون عرض کنم احتمال تقدیم صاحب ثمره داره دیگه، دلیلش رو نیاورده. حالا مگه جاهای دیگه دروس باشه که من ندیدم؟ الا ای حاله، اجازه بدید. تا اینجا شد احتمال جناب مصنف این که صاحب ثمره حقش مقدمه، و ما گفتیم فرق نمیکنه بایعی باشه یا مشتری، گرچه عرض ما تا به حال روی کی منطبق بود؟ روی بایع. حالا جناب شهید ثانی یه اشکالی رو مطرح میکنه، اما اشکالی رو که مطرح میکنه میبره رو جایی که مشتری صاحب ثمره است، یعنی فرضش رو کاملا چی میکنه؟ عوض میکنه. میگه آقا اگر مشتری صاحب ثمره بود، یعنی من مشتری میوه درخت شما رو خریدم اما درخت مال خود شما باقی مونده، آقای مصنف اگر بخواید صاحب ثمره رو مصلحتش رو مقدم کنید، یه وقتایی مصلحت من مشتری این است که آبیاری زیادی بکنم، آبیاری زیاد باعث بشه لطمه ای به اصل درخت وارد بشه، که عرش این لطمه از کل میوه درخت چیه؟ بالاتر میزنه. مثلا این درخت بنا 100,000 تومان به شما گیلاس بده، لطمه ای که با آبیاری من مشتری صاحب ثمره به این درخت میخوره 500,000 تومانه. اینجا که دیگه شما نمیتونی بگی مشتری رو مقدم کن. چرا؟ چون برای 100,000 تومان اون بنده خدا قدیما میگفتن یه سکه، حالا اون موقع میگفتن سکه 5 ریالی، حالا باید بگیم سکه 500 تومانی. یه سکه 500 تومانی سوراخ پیدا میکنه 2000 تومن میده لحیمش کنن، این مثل اون میشه دیگه. برای اینکه 500 تومن زنده کنه 2000 تومن خرج میکنه. خب اینجا برای زنده کردن 100,000 تومن میوه داره 500,000 تومن لطمه به یکی دیگه میزنه. خب اینجا چه کار کنیم؟ ایشون میگه برای جمع بین حقین بشه، شما بگو حق بایه اینجا مقدمه، آبیاری نکنه که به درخت لطمه نخوره، اما پول اون ثمره رو بایه به مشتری بده، که هم حق مشتری اینجا در واقع رعایت شده باشه، پول ثمرهش رو گرفته باشه، هم از اون طرف لطمه به بایه نخوره. و یشکل و یشکل، این یشکل میخواد بگه اگر شما صاحب ثمره رو بخواید مقدمش کنی یه جایی به مشکل میخورید. یشکل تقدیم المشتری حیث و یوجب، این یوجب ضمیرش رو بزنید به آبیاری کردن که تقدیم حق مشتری باشه اگر ثمره مال مشتری باشه. حیث و یوجب تقدیم مشتری نقصن فل اصل، یه نقصی رو در اصل درخت ایجاد بکنه که این نقص یحیطو به قیمت ثمره و زیاده، یعنی تمام قیمت میوه اون درخت و بیش از اون رو در بر بگیره. فیم بقی تقدیم و مصلحت البایه، اینجا خوبه ما مصلحت بایه رو مقدم کنیم که 500,000 تومان ضرر نکنه، البته مع زمان البایه لقیمت ثمره، اما پول ثمره رو بایه به مشتری بده. چرا؟ جمعا بین الحقین، برای اینکه جمع بین هر دو حق اتفاق بیفته. بله ما گفتیم ایشون اینجا منطبق کرده، یعنی بله امکان اون طرف شده هست، ایشون عبارت ایشون منطبق شده بر جایی که صاحب ثمره کی باشه؟ مشتری باشه. ولی که قبل از این بحث اون در مورد جایی بود که صاحب ثمره باید بگید اون
من نداره صاحب ثمره رو بگیم مشتری، یا مشتری،
یعنی
بگیم
مشتری
هم در ثمره
یه جوری سر. نه تا حالا اینجوری بود، حالا از این به بعد ما ثمره رو میفروشیم به مشتری، درخت بر خود ما نمونه شاندن
دارم تفره
باز نیست علا ایالین. این یشکل شما نمیتونید حملش کنید،
قبولی تو شرط زدن میگم چندان به باز نیست، حالا داشتیم داخل در ملی بودم درخت ثمره
را هم بله ببینید شهید اول گوه صاحب ثمره حقش مقدمه، چه مشتری باشه چه باید. آقای شهید ثانی میگه آقا از این بس خارج چی؟ شما اگر بگی صاحب ثمره مقدمه، خب یه وقت صاحب ثمره مشتری و تو مشتری مشکل هست، گرچه تو باید هم هست تفاوت نمی کنه، یعنی تو بایه هم اگر بایه صاحب ثمره باشه احتمال داره مصلحت صاحب ثمره که بایه باشه اگر شما مقدم میکنی لطمه ای به اصل درخت وارد بشه که بیش از ثمره باشه تفاوت داره.
خب
برن بعد
شد استاد چجوری میشه؟ هر دوتاشون صاحب ثمره میشدن
چی؟
اگه او برن بعد میشد، یعنی بعد بیشه تلقیق کرده بود
اونو که هر کدوم حکم خودشو داره،
آخه اینجا نفع و ضررشون با هم مشترک.
بله دیگه همینطوره، تلاقی میکنه در واقع حق مشتری رو اگر یک کسی مقدم کرد، اونجا باید بگه به نسبت اون مقداری که البته به نسبت هم نمیشه گفت دیگه، چون مقداری از ثمر مال اونه و بایه خودش اقدام کرده، باز حق مشتری مقدم، یعنی مشتری بره آبیاری کنه ولو به اصل درخت ضرر بود، چون به اون اینجور نیست که به بخشی از ثمر نفع بخوره به بخشی ضرر کنه، برای همش نفع داره دیگه، برای اصل درخت ضرر داره، باز هم حق مشتری مقدم میشه. دوستان بزرگوار از این به بعد دیگه خوندنی نیست، ما تو بحث قریه، یعنی اونجایی که یه دهکده رو یه کسی بفروشه، و تو بحث عبد و عمه، جایی که عبد و عمه رو بفروشیم چی داخله چی داخل نیست، این چند خط هم نگاه کنید که عرضم تمام بشه. و یدخل فی القریه، یعنی اگر کسی یه دهکده ای رو بفروشه چی داخله درش، میگه البنا، تمام بناهای دهکده داخله. مثل چی؟ المشتمل علی دور، دور جمع داره، خونه ها و غیرها، غیر خانه مثل طویله مثل انبار غلات، اینا همه داخل در عرض کنم معامله دهکده است. ول مرافق، مرافق دوستان به معنای مرفق و دستشویی نیست، اینجور که الان توی عرض کنم کشورهای عربی دستشویی رو می‌نویسن مرفق ها. مرافق جمع مرفق، جمع مرفق به معنای منافع، یعنی هر چیزی که عرض کنم جزء منافع مثلا اون دهکده حساب میشه، مثل طرق، راه ها، مثل ساحات، ساحات جمع ساحه یعنی میدان، یعنی عرض کنم خدمت امکنه عمومی. اما اشجار و مزارع داخل نیست، لل اشجار و المزارع، یعنی درخت و زراعت جزء فروش دهکده نیست الا معشر، مگر شرط بکنن اول عرف یا عرفی وجود داشته باشه برای دخول اشجار، کما هو القالب الان. این الان که میگه منظورش زمان خود شهیده، میگه غالبا الان عرف هست، یا قرینه وجود داشته باشه. و فی حکم القریه، ضمیر ها رو در حکم ها بزنید به قریه، در حکم قریه است. از زیعه، چون زیعه در عرف شام، فی عرف شام که میگه، میگه تو عرف شام زیعه اصلا به معنی قریه است، زیعه به معنی قریه است، لذا تو عرف شام اگر زیعه فروختن به نام زیعه همه این حرفا توش هست. و ید خلو فل عبد و العمل، اگر شما عبد و عمر رو فروختید چی باهاش باید بدید ببره مشتری؟ میگه ثیاب و ساتر للعوره، لباس های ساتر عورت رو باید بدید، دون غیره ها، اما لازم نیست لباس های دیگر هم بدید. حالا اگر این عبد 5 دست لباس داره، لازم نیست 5 دست رو بدید ببره، یه دست رو که بدید کفایت میکنه. اقتصاراً علی المتیقن دخوله، قبلا عرض میکردیم اونی که یقینیست دخولش داخله، اونی که شک داریم خارجه دیگه، به استتاب عدم دخول. میگه اکتفا میکنیم بر آنچه که متیقن است دخولش، لعدم دخول ثیاب فی مفهوم العبد لغتا، از حیث لغت ثیاب در مفهوم عبد نیست. این حرف دوستان انگار دیگران، شهید ثانی میگه نظر خود من اینه، ول اقوا دخول و ما دلل العرف علی من صوبن و صوبین و زیاده و ما یتناوله به خصوصه من غیر ثیاب، حتی اگر لباس هم نباشه، مثل چی؟ کل حزام، کمربند، قلنصوه، کلاه، شب کلاه، عرقچین، یا خوف، کفش و امثال این، اینا را باید بدید، اینا اگر عرفن داخله داخله. دوستان بزرگوار، حالا اگه زمستون تابستون عرف مختلف حرف میزنه، یعنی تو زمستون میگه لباس زمستونی هم بهش بده، تو تابستون میگه فقط لباس تابستونی کافیه، میگه ولد اختلف العرف بالحر و البرد، تو گرما و سرما دخل ما دل علیه حال البی، یعنی هر چی در حال بی، حال بی مثلا تو زمستون فروختی باید لباس زمستونیش هم بدی، اگه تو تابستون بوده لباس تابستونی کافیه، دون غیرهی، ضمیر غیرهی رو بزنه به همین ما دل علیه حال البی. و ما شک فی دخوله لا یدخل للعصر، اینو دوستان کجا گفتیم؟ آخر صفحه 337، همین جزء صفحه پیش اینو گفتیم، تکراره. این للعصر یعنی استصحاب عدم دخول یا استصحاب عدم انتقال ملک به مشتری. و مثله الدابه، دابه هم همین جوره مثل عبده، فیدخل فیها النعل، نعل دابه باهاش باید بدی بره دون آلاتا. حالا آیا مثلا فرض کن زین اسب، اون وسایل دیگر اسب رو لازمه بدی؟ میگه نه، اونا لازم نیست الا مع شرط اول. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. تو آسیب پذیرتره چه تأثیری داره؟ رفت برس عرض ما جاییست که هم آبیاری به میوه زرده هم به درخت.